تهران گرام. اگه دوست دارین صداتون از رادیو تهران پخش بشه و یا حتی خودتون برنامه ساز رادیو تهران بشین، با یه پیام عضو افتخاری باشگاه مخاطبان رادیو تهران بشین. شما میتونین با جستجوی شناسه تهران گرام در پیام رسان بله یا با ارسال پیامک به شماره 0993-794-2803 عضو افتخاری باشگاه مخاطبان رادیو تهران بشین. تهران گرام، پنجره‌ای برای صدای تو.
خیلی ممنونم که همراه شنونده ما هستید، امیدوارم حالتون خوب باشه. همراه ما باشید تا حوالی ساعت 20 روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. آقای دکتر سید سجاد غلامی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه یاسوج، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام به شما.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. همه شنوندگان عزیز
خیلی سپاسگزارم،
بزرگ در خدمتتون هستیم. بفرمایید
آقای دکتر، یکی از نکات برجسته‌ای که در شخصیت، منش و میشه گفت جهانبینی رهبر شهید انقلاب مشهود بود و وجود داشت، نگاه عمیق و آینده نگری بود که ایشون به مسائل دنیا در حوزه بین الملل، روابط خارجی و به طور کلی روابط سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران، کشورهای منطقه و دیگر کشورهای دنیا داشتن. شاید در برخی از برهه‌ها پیش می‌آمد که ایشون در سخنرانی‌هاشون یا نکاتی که گوشزد می‌کردن به مسئولان به یک موردی اشاره می‌کردن که در اون روزهای ابتدایی و ماه‌های ابتدایی برای بعضی از افراد خب جای سوال پیش می‌آمد که چرا رهبره انقلاب روی این مسئله تاکید دارن. شاید خیلی ملموس نبود دلیل اون در واقع فرمایش رهبری و اون دستوری که داده بودن، اما بعدها که میگذشت، وقتی مثلا چند ماه یا چند سال از اون گفته رهبری سپری میشد، تازه متوجه میشدن خیلی از افراد که چی بود علت این که رهبری تأکید داشتن که این مسئله حتما باید مورد توجه قرار بگیره یا فلان مسئله در حوزه سیاست خارجی حتما باید در دستور کار دستگاه دیپلماسی باشه. و این نگاه آینده نگرانه آقای دکتر، این از کجا در واقع منشأ میگرفت؟ ریشه این عمق جهانبینی که رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن نسبت به بسیاری از مسائل، و همین الان هم ما داریم میبینیم، یعنی بعد از شهادت قائد امت در همین جنگ رمضان ما بسیاری از نکاتی رو باهاش مواجه شدیم که پیشتر رهبر شهید انقلاب دونه به دونه پیشبینی کرده بودن و نسبت به اون هم هشدار داده بودن و هم تأکید کرده بودن که در آینده این اتفاقات خواهد افتاد.
خب نگاه کنین، خب مجددا عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و تعزیت عرض میکنم از دست دادن سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه عزیزمون رو خدمت همه شما. شما به نکته دقیق اشاره کردید. نگاه کنین، وقتی ما به شخصیت سیاسی رهبر عزیزمون در واقع تورفی میکنیم، شخصیت سیاسی امام خامنه ای عزیز رو، ایشون رو در سلوک سیاسی امیرالمؤمنین میبینیم که ایشون معتبر هستن در وجود نازنین مولا الموحدین امیرالمؤمنین. از سلوک معنوی و اخلاقی در واقع مولام جدا نیست. یکی از علتهایی که در واقع اینجور بگم روابط بین الملل مثل موم در دست ایشون میچرخه، به خاطر اون در واقع سلوک معنوی و اخلاقی داشتن. ایشون این سلوک معنوی و اخلاقی رو که در سلوک سیاسی امیرالمومنین هست در درون خودشون حلاجی کرده بودن، و اون مسئله‌ای که خطرهای جدایی که وجود داشت بین دین و سیاست، رهبر عزیزمون با اون منش‌ها، با اون سلوک‌های قشنگشون، سلوک معنوی و اخلاقیشون، تونستن این رو با هم بیامیزن و در صحنه بین الملل آن چیزی را که دیگران نمی‌دیدند ایشون ببینند. در واقع اینجور بگم، وقتی که انسان معنویت و اخلاق رو در درون خودش حلاجی کنه، اون سلوک سیاسی رو در درون خودش حلاجی کنه، باعث میشه که پرده های حقایق در جلوی چشمش کنار بره و حقیقت ها رو ببیند. که مثلا در خصوص همین بین الملل همیشه به همه مردم رو به صبر و استقامت دعوت میکردن و میگفتن صبر داشته باشید نسبت این مسئله، یا نویدهایی که نسبت به نویدهایی که میدادن و هشدارهایی که میدادن همشون برمیگشت به نظرم به این سلوک اخلاقی که سیاسی که در واقع رهبر عزیزم در درون خودشون حلاجی کرده. اینجور نبود که ایشون خالی از، یعنی سیاستی که ایشون داشت خالی از تقوا نبود. این تقوا، این معنویت، این اخلاقی که در درون رهبر عزیزمون باعث میشد که اون پرده های حقیقت رو ببینن و بله. مردم رو گوشزد میکردن که نگاه کنین آینده اینه. این شخصیتی اگر فعلی انجام میداد با یک ضرب المثل خیلی بقول کنیم یا برگرفته از آیات قرآن، در من شما قشنگ آینده رو راحت روشن حلاجی میکرد که در واقع این آمریکا مثلا همیشه برای ما سوال بود که چگونه ما به نوک قله نزدیکیم و خیلی از واقعا برایشون سوال بود، ولی الان که ما میبینیم رهبری چی رو میدیدند در ایران عزیز، در درون این مردم چه چیزی رو میدیدند که مردم رو میگفتن مردم مبعوض شده. خب اینا همش برگرفته از اون سلوک سیاسی هست که در واقع از همون خط و رفت امیرالمومنین علی بن ابی طالب بود در درون خودشون حلاجی کرده بودن، باعث میشد که در واقع این هیلگری ها یا کارهای کثیفی که در عرصه بین الملل توسط حکام ظالم در واقع ساری و جاری بود ایشون پرده برمی‌داشتن. برای همین به نظرم شخصیت رهبر عزیز در این نظام های سکولار و بی‌رابطه‌ای که با دین وجود داشت، ایشون با منش سلوک معنوی و اخلاقی که در درون خودشون تنیده بودن به همه مردم نشان دادن که بله انسان میتواند این گونه رهبری کرد، این گونه آینده رو دید، این گونه جهانی نوین خالی از ظلم و ستم رو در واقع میخوام بگم. و شخصیت سیاسی رهبر عزیزمون یک فرد در واقع سیاسی بودن که سلوکی رو در درون خودشون حلاجی کردن که این سلوک آینده‌ای بسیار روشن و یک جهان بینی بسیار روشن آری از ظلم رو به ما نشون میدادن. همونجوری که شما در واقع ایام گذشته رو الان وقتی تبرک میکنه میبینی که رهبری نکته هایی داره اشاره میکنه که کسانی فقط میتوانسته این نکته ها رو و این در مؤلفه ها رو ردیابی کنن که مثل خودشون سلوک داشتن، سلوک هم به قول خودمون معنوی و سلوک هم اخلاقی. این دو رو وقتی در درون خودش وجود داشت موجب میشد که دست ظالمان رو راحت برملا کنه. به میز مذاکره وقتی انسان نگاه میکرد رهبر از اون تذکر رو میدادن، گفت نگاه کنیم اینا اینجوری هستن، با این مؤلفه دارن حرکت میکنن. به یاران خودمون که از جناح دکتر عراقچی باشه یا دیگران، امیر مرحوم شهید عزیزمون دکتر عبداللهیان که رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه در این مرد بزرگوار، به آنها اون مؤلفه ها رو در واقع گوش داد میکردن و آنها بر اساس اون مؤلفه ها حرکت میکردن. یعنی میخوام بگم که اون این سلوک موجب میشد که در واقع در عرصه بین الملل رهبری ما از همه رهبرهای کل دنیا یک نیکنم هزار قدم جلوتر، قابل مقایسه نیست. از حقیقتا میخوام اینو بخوام بگم
درست.
این نوع رفتار سلوک سیاسی موجب شد که در واقع آن چیزی که شما فرمودید رو رهبری به نظرم بتونم ببینم در
گوش زد کنم. حالا آقای دکتر برای این که بیشتر یاد بگیریم و بیشتر سعی کنیم در همون مسیر قدم برداریم، چه به عنوان شهروند چه به عنوان مسئول، به هر حال همه ما تک تک ما در آینده سیاسی کشورمون نقش داریم و اثرگذار هستیم، گرچه که ظرفیت وجودی ما با ظرفیت وجودی شخصیت والایی مثل رهبر شهید انقلاب بسیار متفاوت هست. اما اگر بخوایم سعی کنیم که حداقل شبیه بشیم تا جایی که در توانمون هست و در سیره زندگی رهبر شهیدمون بیشتر تأمل داشته باشیم، همین آینده نگری رو و نگاه عمیق رو ما هم سعی کنیم تا جایی که در توانمون هست در خودمون ایجاد بکنیم. زمانی که داریم رأی به صندوق میندازیم، زمانی که داریم یک انتخاب انجام میدیم، زمانی که داریم در یک میدانی حاضر میشیم برای کشور، یا زمانی که داریم حتی یک اظهار نظر سیاسی میکنیم نسبت به وقایع، توی جمعهای فامیلی، دوستان، اطرافیان، نسبت به آینده کشورمون، نسبت به اتفاقات منطقه داریم اظهار نظر میکنیم که این اظهار نظر ما تاثیرگذار هست در ذهن بقیه، به خصوص حالا کوچکترها. چطور میتونیم این کار را انجام بدیم؟ چطور میتونیم بیشتر بیاموزیم؟
اصلا نمیخونین، اگر دقت کنین ما به این ادبیات در صحبت خوانم که رهبر عزیزمون دالهای، حالا یک مدادی دانشگاهی ششکار نداریم، دالهای مرکزی رو دلالت کننده های مرکزی رو در درون خودشون داشتند.
بله.
یا یک مدار راحت تر بگم، شاخصه هایی رو در درون دل و قلب و ایمان خودمون اونا رو باید حلاجی کنیم، ببافیم. چه چیزی بود؟ نگاه کنیم وقتی که من به شخصیت رهبر و عزیزمون نگاه میکنم، بر اساس اون در واقع مؤلفه های وجودی و مرکزی موجب میشد که نسبت به آینده، نسبت به تصمیم گرفتن در عرصه انتخابات بر اساس اون مؤلفه ها انتخاب کرد. چه مؤلفه های بود؟ مؤلفه های در واقع معنوی و هم اخلاقی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من به بعد اعتقادی رهبر از اون نگاه میکنم، میبینم که سر تا سر زندگی رهبرمون واژه الله تنیده شده. یعنی خدا محوری در زندگی ایشون بسیار بسیار جایگاه اساسی داشت. اگر تصمیمی میخواست در واقع نسبت به آینده کشور، نسبت در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی، در عرصه فرهنگی در واقع ایشون انتخاب کنه، بر اساس اون مرکزیت و اون خدا محوری بود. خب من و شما هم وقتی که میخوام در فرض مثال انتخاب چیز در انتخابات باشه، مساله کشور باشه، هر چیزی، ایشون اول خدا محوری و صلاح امت رو در نظر داشتن. یعنی وقتی من این مؤلفه رو در درون خودشون حلاجی کرده بودن، در درون خودشون در واقع بافته بودن، من و شما باید به این در واقع بازوها دست بزنیم و بر اساس این مؤلفه ها انتخاب کنیم. وقتی ما شما آیت قرآن رو نگاه کنیم، ما وقتی آیت قرآن رو نگاه میکنیم، هسته مرکزی در واقع صحبت ها خداست، اللهه، پروردگار عالمه. شما تصمیمات رو وقتی نگاه به در واقع آیت قرآن نگاه میکنیم، اگر تصمیماتمون رو بر اساس آن چیزی که در واقع از شریعت اخذ شده، یعنی که نه خودمون این لحظه تمرکزی میکنیم که این کاری که انجام میدهم آیا مرضی رضای پروردگار هست، آیا بر اساس آن چیزی که خدا بیان کرده درست هست، درست نیست، عمل کنیم، موجب میشه که ما یک انتخاب خوب داشته باشیم. یعنی در واقع این حدث مرکزی، به نظر خودم میگم حدث مرکزی خدا رهبر عزیزمون که دائم متذکر میشدن و دائم ما رو به آن متذکر میدادن، رجوع به این واژه الله که خدا محوری در زندگیمون باید باشد. این خدا محوری موجب میشه تصمیمات ما یک تصمیمات عالی بشود، انتخابات ما یک انتخاب عالی بشود، احسن بشود. چون ما در اساس خود منش قرآن احسن عمل به خداوند میپذیرد. نگاه کنید هم سوره نحل رو اگر من در واقع آیت شو بیاد تو ذهنم، ما اندکم یم فعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نحل، ما اندکم یم فذا ما عند الله باق، آنچه که پیش شماست نابود شدنیه و آنچه که پیش خداست باقی میماند. یعنی ایشون در نظر داشتن که چه چیزی باقی میماند، در اساس اون تصمیم میگرفتن و فلنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. جزا میدهد چی؟ خداوند متعال چی هستن؟ کسانی که صبر میکنن اجرشون رو بهشون خدا میده. بر چه اساسی؟ بر اساس احسن عمل، عمل احسن، عمل حسن داریم، عمل احسن این برتر داریم. یعنی وقتی من میخوام یه کاری انجام بدم، یه تصمیم بگیرم، باید یک عمل احسنی انجام بدم، برترین عمل. یعنی قول خودمون باید حواسمون باشه کمکاری توی قضیه نباشه، حب و نفس توی قضیه نباشه. بعد جالبه در ادامه همین آیه که در واقع ما میتونیم رگه ها و ریشه های رفتاری رهبر عظیم رو در زندگیشون هم ببینیم، این آیه در واقع هم ادامه این آیه 97 سوره نحل که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن لنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خیلی حرفه، خیلی آیه قشنگ، حیات طیبه. هر کسی از زن و مرد عمل صالحی انجام بده در حالی که مؤمن هست، یکی عمل صالح، دو مؤمن بودن، به یک حیات طیبه میرسه. من میخوام میگم چی؟ میخوام بگم اون حیات طیبه ای که دال مرکزی و حتی مرکزیش پروردگار عالم هستش، اگر انسان به این درجه و این حیات طیبه برسه، تمام تصمیماتش، تمام انتخاباتش به احسن عمل میرسد. یعنی او انتخابی میکند که غایتش یک غایت سعادت هست. یعنی چنین برداشت رو حقیقتا من از منش رهبر عظیم داشتم که ایشون همیشه دقت به این مقوله داشتن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات خوب و کامل شما آقای دکتر. ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و امروز در کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین ان شاء الله. موفق معید باشین ان شاء الله. تمام. خدا باشین.
صدای پایتخت رادیو تهران رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و تلویزیون میتونید شنونده باشید. از طریق دستگاه‌های گیرنده دیجیتال هم همینطور، از طریق حالا رادیو هم که میتونید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز بشنوید. و اگر در دریافت امواج احیانا دچار اشکال بودید، یک بار لطفا کانال یابی مجدد انجام بدید و یا به صورت اینترنتی ما رو از ایران صدا و تلویزیون شنونده باشید. 30094 راه ارتباطی ما و شماست و از شما خواستیم که کتاب‌های خوبی که اخیراً مطالعه کردید یا در سال‌های اخیر خوندید و خیلی تاثیرگذار بوده برای شما رو به ما معرفی بکنید و اینجا ما عناوین رو بگیم، بقیه هم یاد بگیرن و کتاب‌ها رو تهیه بکنن. خیلی سپاسگزارم از شما. مجید از مسعودیه گفته که من شاهنامه فردوسی رو توصیه میکنم همه بخونن و گفته که البته شما تهیه بکنید به من هدیه بدید. مسعود، من هدیه میدم بهت. چیز مجید، اگه دوست داری من بهت هدیه میدم شاهنامه فردوسی، بگو کجا بیام هدیه رو بهت بدم. بعد گفته یکی باید فعلاته به خودم توصیه بکنه، ولی خیلی دوست دارم که شاهنامه خانی رو به صورت مستمر داشته باشم در زندگیم. ممنونم ازت مجید و امیدوارم که خودت هم زودتر این کار رو شروع بکنی. البته اگر میخوایی شروع بکنی کلن شعر خواندن رو، یعنی واسه اولین بار هست که میخوایی این کار رو انجام بدی، به نظر من ها، حالا شاید ارتباط بگیری، اما شاید شاهنامه فردوسی برای شروع گزینه خیلی مناسبی نباشه، گرچه که فوق‌العاده است شاهنامه فردوسی، اما شاید یه مقدار مثلا سراغ اشعار ساده تری بری به لحاظ معنایی، به لحاظ خانش، تا یه مقدار به قول معروف شعرخانیت موتورش گرم بشه و بعد بری سراغ شاهنامه فردوسی، شاید این گزینه بهتری باشه. مثلا با برخی از اشعار حافظ شروع بکنی یا با شعرهای معاصرمون، حتی مثلا با اشعار شعرهای معاصرمون شروع بکنی و بعد به سراغ شاهنامه فردوسی بری. البته که کتاب‌های زیادی داریم در زمینه تفسیر و در واقع تحلیل شاهنامه فردوسی که اونا میتونه خیلی کمک کننده باشه، که حالا اومده ابیات شاهنامه فردوسی رو یک به یک معنا کرده، کلماتی که حالا شاید معناش واسه زبان فارسی امروز ما یه مقدار ناآشنا باشه، یه مقدار شاید ما باش خیلی معنوس نباشیم، اونها رو اومده معنا کرده، تحلیل کرده و اومده داستان‌های شاهنامه فردوسی رو هم یک به یک پیشینش رو گفته، روایت کرده که الان در این داستان شاهنامه در واقع داره چه چیزی رو روش دست میذاره و داره کدام قسمت روایت میشه. اونا هم میتونه خیلی گزینه خوبی باشه. آره، امیدوارم که زودتر شروع بکنیم این فرایند و مجید نتیجهش هم به همون بگی. دمت گرم.
صدای شهر.
رسیدیم به بخش پایانی امروز و امشب صدای شهر رادیو تهران. دعوت میکنم شنونده بخش دوم و پایانی گفتگوی آقای محمدی همکار گزارشگرم باشید با آقای علیزاده، مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران.
از قراردادهای که داخلیمون عقابمون تا الان 700 دستگاه تحویل داده، 20 دستگاه دیگه هم انشالله فردا برنا براست از سمنان داریم بگیریم بیاریم، باز اونام به ناوگان اضافه میشه و خدمت شما از شرط از قراردادهای 2500 تا برقی هم تا الان 496 تا وارد تهران شده، داخل خطوط مداره کار میکنه. 2000 تای باقی مانده هم انشالله با توجه به اینکه این شرایط جنگی برطرف بشه با کشور چین داریم هماهنگیش انجام میدیم که انشالله این 2000 تا تا پایان سال وارد بشه و داخل ناوگان تهران استفاده بکنیم و بهره برداریش بکنیم.
این اتوبوس کدوم روبروی ما هست؟
اتوبوس اصطلاحاً اتوبوس خیابان کشور دوست، نمایی از بیت رهبری رو ما طراحی کردیم. انشالله امروز رو نمایش با حضور سخنگوی شهردار تهران آغاز خواهد شد. بناس هم در واقع تو میادین اصلی مثل میدان انقلاب، میدان صادقیه، از با حضور هم مسئولین فرهنگی، هم مسئولین شهرداری و هم مردم در واقع استفاده بشه، دلنوشته های مردم در واقع گفته بشه، مسئولین بیان گزارشون رو خودشون رو بدن، خود اتوبوس برقی هم در واقع نشون داده بشه که مجموعه مدیریت شهری تهران در دوره ششم این همت رو به خرج دادن و در راستای به اصطلاح هوای پاک بالاخره این ارادهشون رو عزم کردن و 500 دستگاه اتوبوس برقی رو وارد تهران کردن و به مرور زمان هم داره افزایش پیدا میکنه و ایستگاه های شارژ هم در نقاط مختلف تهران در واقع با زمانبندی مشخص داره افتتاح میشه.
خیلی متشکر. گفتگوی محمود با آقای علیزاده، مدیر عامل محترم شرکت واحد اتوبوس رانی، در مراسم رونمایی از اتوبوس خاص که تحت عنوان اتوبوس خیابان کشور دوست است، امروز با حضور و جمع خبرنگاران رسما قرار آغاز به کار کنیم.
خیابان ها در دسترس شماست. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
بله، امیدواریم شاهد هرچه زودتر گسترش پیدا کردن ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران باشیم، با حضور اتوبوس‌های برقی که 2500 تا اتوبوس برقی قرار هست وارد تهران بشه تا پایان سال، که حدود 500 تاش وارد شده و داره کار میکنه در خطوط اتوبوس رانی. ما بقیش هم اشاره شده که از کشور چین تا پایان سال وارد تهران خواهد شد. خدمتتون عرض کنم که راجع به پویش برای وطن نه به پلاستیک صحبت کردیم امروز، که گفته میشه و ادعا میشه که و باید همینطور باشه که یک شعار نباشه، بلکه باور به تغییره و تغییری که الگوی مصرف توش باید تأکید بشه که متغیر بشه، تفاوت پیدا بکنه و تأکید فراوان هم شده روش. ندای مسئولیت جمعی در برابر دو تا بحران مهم، بحران محیط زیست و بحران مدیریت منابع ملی، برای کجا؟ برای ایران، سرزمین چهار فصل. امیدواریم که هر کدوم از ما سهم خودمون رو به درستی انجام بدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید در صدای شهر. آخر هفته بسیار خوبی رو برای یکایک که شما عزیزان آرزو میکنم. بدرود و خدا نگهدار.
تهران گرام، اگه دوست دارین صداتون از رادیو تهران پخش بشه و یا حتی خودتون برنامه ساز رادیو تهران بشین، با یه پیام عضو افتخاری باشگاه مخاطبان رادیو تهران بشین.